أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم دست دیروز را که نکاتی که از کردم و این که مردد است که واقعی نجاست و طهارت دو امر واقعی و عرفی باشند یا غیر او، که پنج میشن شش مورد از کردم انسان را متحیر میکنه در فتوا دادن. به زمینه بحثی که دیروز گذشت نوشتم، گفتم تکثیر بشه، حالا ولو این که نوشتار من شاید بعضی خط ما رو خوب نخونن، اما بالاخره باز این فوت نشه، انشاءالله بعد استفاده کنید، مناظر بفرمایید. اما بحث امروز ما مسئله اول که 16 به زمین انشاءالله اگر عمری باشه مسئله 17 هم. خب حالا این مطلبی است، عرض کنیم که جوانه به قضیه بفهم، اگه انشالله یه چیز زیبایی آوردید خیلی ممنون میشه، مستفید میشه. عرض کنم موضوع که در مسئله 16 هم مرحوم سید دو سه فرع را متذکر میشن در ضمن یک فرع، و اون اینه که اگر شک کردیم که اصلا آب متغیر شده است به تغییری که موجب برای اجتناب باشه، یا به این صورت متغیر نشده، اتفاقا این زیاد اتفاق میفته. خب آبی است که بالاخره مجاور مسکن کنارش یا میکه‌ای بوده یا مثلا خون ریخته، ولی مرددیم که آیا به اون حد رسیدی که آب متغیر به نجس شده باشه از نظر رنگ یا بو یا طعم، یا اینکه به این حد نرسیده. طبعا اینجا سید میفهمن چون شک که در اصل تغییر داریم، اصل این است که متغیر نشده به نجاسه که اصل موضوعی باشه، علاوه میتوانیم اصل حکمی جاری کنیم، یعنی هم میتوانیم استصحاب طهارت آب را جاری کنیم و همینطور قاعده طهارت که کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر. دوم این که اگر میدانیم تغییر حاصل شده اما نمیدونیم این تغییر به بوی نجس، بوی نجس و تعفن مقدار در آب حاصل شده، اما نمیدونیم این تغییر در بو به خاطر اینه که میته در آب افتاده بوده یا نه به خاطر این بوده که میته ای در جوار این آب قرار گرفته بوده. ما قبلا گفتیم اگر اینکه ملاقات بالمباشره باشه موجب تنجس میشه، اما اگر ملاقات بالمجاوره باشه برای یکی از صفات سگانه تغییر کنه موجب نجاست نمیشه. خب حالا اگر شک کردیم که آیا این تغییر به خاطر میته، آیا این تغییر بو به خاطر مجاورت میت با آب بوده یا به خاطر مباشرت، اینجا نیز می‌فرمایند مقتضای اصل حکم به طهارت. مثلا مرحوم آقای اسد الاعلی تمسک کنه به قاعده طهارت یا اصل حکمی، ولی مرحوم حکیم و سیدنا الاستاد تمسک به اصل موضوعی میکنن که حالا به عرضتون خواهم بسن. فرع سوم این است که میدانیم تغییر حاصل شده در یکی از صفات ثلاثه، مثل اینکه رنگ میدانیم رنگ قرمز شده، اما نمیدانیم این رنگ قرمز به خاطر خون حیوانی است که در ریخته و خون به اصطلاح مسفوح، اون خونی که وقت سر بریدن حیوان در آب ریخته و رنگ آب را قرمز کرده، یا نه از خونی که باقی در ذبیحه است بعد از ذبح. خب خون بعد از ذبح طاهره. اگر شک کردیم که آیا این تغییر مستند به خون نجسه که خون عند الذبح، یا به خون غیر نجسه مثل خون متبقی بعد از ذبح، اینجا نیز باز سید می‌فرماید مقتضای اصل حکم به طهارت این آب، نه حکم به نجاست. مرحوم سیدنا الحکیم هم در اینجا اینطور تمسک کرده، فرموده است به این که به اصالت عدم تغییر و اصالت عدم الملاقات و اصالت عدم تغییر به نجس نسبت به اولی که اصل تغییر باشه، که شک میکنیم آیا آب به حد تغییر رسیده یا خیر، بگیم اصل عدم وصول به حد تغییره. نسبت به دومی هم که میدانیم تغییر حاصل شده اما نمیدانیم بالمجاوره است یا بالمباشره، بگیم اصل عدم تحقق ملاقات این نجس با آب، پس مجاورت به پس از کنه مباشرت نیست. نسبت به سومی هم که نمیدونیم آیا ملاقات با خون نجس کرده و رنگ آب قرمز شده یا با خون طاهر، استصحاب میکنیم عدم ملاقات با خون نجس را. ایشون به این سه اصل موضوعی اشاره میکنند که مرحوم استاد خویی هم نیز به این سه اصل تمسک میکنه که اصل موضوعی باشه، یعنی موضوع را که ملاقات ما عاصم با نجسی که موجب تغییر شده باشه، این اصل عدمشه. وقتی که اصل موضوعی جاری شد دیگه نوبت به اصل حکمی نمیرسه. درودم عرض کردم، مثل این که میگن اگر اصل سببی جاری شد دیگه نوبت به اصل مسببی نمیرسه، اینجا هم همینطوره. خب پس فضلای محترم، ما لو خلیه و طبعه در این سه مورد هم می توانیم اصل موضوعی جاری کنیم، مثلا شک می کنیم که آیا اساسا این آب متغیر شده. سه تا طلبه هستیم، برخوی که به یه قدیر آبی می بینیم رنگ آب قرمزه، اما نمی یه مقداری متمایل به قرمزیه. یه نفر میگه نه این آب متغیر به خون نشده هنوز، دیگری میگه چرا آقا متغیر شده. سومی در اینجا چه شک میکنه؟ چون شک میکنه اون هر دو که متیقنن به طبق یقینشون عمل میکنن، این شخص سوم گیر کرده نمیدونه که واقعا این آب متغیر شده به خون تا اینکه اجتناب از او لازم باشه، یا متغیر نشده تا بتوانه وضوع بگیرد و بیاشامه. میتوانه این شخص ثالث استصحاب موضوعی جاری کنه، بگه من میشک دارم که این آب آیا متغیر شده است به نجاسه یا متغیر نشده. خب بلا اشکال تغییر آب به نجاسه حادثی است که مسبوق به عدمه، قطعا این آب اول متغیر به نجس نبوده. الان که ما رسیدیم و مقداری در اون رنگ قرمز میبینیم، شک میکنیم آیا متغیر شده به دم ام لا. طبعا حادث مشکوک مسبوق بالعدم است، ناگزیر استصحاب عدم حصول تغییر جاری میکنیم بلا اشکال. پس اینجا بلا اشکال استصحاب موضوعی جاری میشه، یعنی موضوع نجاست آبی است که متغیر به نجس بشه. ما میدونیم آب هست، تغییر به نجاستش مشکوکه، استصحاب میکنیم عدم تغییر را. پس آبی است که متغیر نشده به نجس نامحاله، چنین آبی محکوم به طهارته. درست آیه؟ این فرض اول که قشنگ روشنه، استصحاب موضوعی قشنگ در اینجا جاری میشه. خب فرع دوم این بود که میدانیم متغیر شده آب، متعفن شده به تعفن مردار، اما شک داریم که آیا این تعفنی که مستنده به مرداره آیا مردار داخل آب بوده و آب متعفن شده، یا نه این مردار در خارج آب و تعفن او سرایت به آب کرده. قبلا هم خوندیم اگر بنا شد مباشرت نبود و بالمجاوره حاصل شده باشه کافی در نجاست نیست. اینجا نیز استصحاب میکنه آقای حکیم، میگه اصل عدم حصول مباشرت. مرحوم استاد خویی هم تمسک به اصل موضوعی میکنه، یعنی چطور؟ میفرمان که خب ما این آبمون که به وجدان موجوده، تغییر آب هم مسلمه، اما این که این آب متغیر شده باشه بالمباشره مشکوکه. تغییر آب به مباشرت میت در او مشکوکه. اصل این است که این تغییر بالمباشره حاصل نشده باشه. درست؟ بله. مرحوم آقای عاصی عبدالاعلی در اینجا اشکال میکنه که خب این اصل موضوعی معارض است به استصحاب عدم تغییر بالمجاوره. شما استصحاب میکنید عدم تغییر بالمباشره را، ما هم استصحاب میکنیم عدم تغییر بالمجاوره را. به عبارت اخرى ما در اصول خوندیم که در اطراف علم اجمالی اصول به تعارض تساقط میکنند، نیست؟ مثلا میدانیم به اینکه یکی از این دو انا نجسه، خب میگیم به مقتضای استصحاب یا اصل اصالت و طهاره در این آب اول معارض است با اصالت و طهاره در آب دوم، زیرا یقین داریم یکی از این دو اصل دروغه. خب وقتی اینطوری شد میگیم اصلین متعارضن و به تعارض تساقط میکنن. مرحوم مصطفی عبدالعلا هم در اینجا همین اشکال میکنه که اصل موضوعی در جایی که تغییر مسلمه، ولی شک داریم که آیا تغییر مستند به مباشرت است یا تغییر مستند به مجاوره است. دو اصل معارضه، میگه بر دو هر دو اصل همچون اثر جاری میشه، پس این دو اصل هر دو فی نفسها جاری است و در نتیجه جریان با علم بکز تعارض و تساقطه. چرا؟ چطور؟ ایشون میفرمان برای اینکه اگر ما این آبمون تعفن آب مستند به مباشرت باشه، خب اثرش اینه که قهرن جائز نیست وضو گرفتن و جائز نیست شرب از این آب، زیرا آبی است که متنجس شده، توضیه به آب متنجس یا شرب آب متنجس حرامه. و اگر این که مستند به مجاورت باشه، طبعا توضیه به این آب واجبه، در نبوذوع واجب، و شرب از این آب هم جائزه. پس دقت کنید، هر دو اصل دارای اثر ایشون میگن. استصحاب عدم مباشرت، عدم تغییر مستند به معاشرت معارض است با استصحاب عدم تغییر به مجاوره، زیرا هر دو اصل دارای اثر. اگر هر دو اصل دارای اثر بود، و یقین داریم که بالاخره یا این است که این تعفن آب مستند به مباشرت میته است و یا مستند به مجاورت، از این دو خارج نیست. شما اصل عدم مباشرت و اصل عدم مجاورت هر دو را جاری میکنی، و یقینا یکی از این دو اصل دروغه. پس علم اجمالی داریم به این که اصالت عدم تغییر بالمباشره با اصالت عدم تغییر بالمجاوره درست آیون؟ بله. این دو اصل یکیشون دروغه، در نتیجه به تعارض تساقط میکنند. لذاشون میگه فقط در اینجا مجرا اصل حکمیه، یعنی میگیم این آب قبلا محکوم به طهارت بوده قبل از اینکه متعفن بشه، الان شک میکنیم که باز طهارت او باقی است ام لا، استصحاب میکنیم بقای طهارت این آب را قبل از تغییر به تعفن، یا استصحاب حکمی نشود قاعده طهارت جاری میکنیم، بگیم شک میکنیم این آب طاهر ام نجس، کل شیء طاهر. دقت کردید آقایون؟ این فرمایش آیه عبدالعلی است. اما نمیدونم این بزرگ چطور شده چنین اشتباهی داره. خب ببینید، درود به عرض رسوندیم، استصحاب عدم تغییر بالمباشره این دارای اثره، یعنی اگر تغییر آب و تعفن این آب مستند به مباشرت بود، اثرش حرمت شور و حرمت توضیه. لذا چون اثر داره، استصحاب عدم را جاری میکنیم، میگیم اصل این است که مباشرت در کار نبوده. خب از حالا که این آب ما متعفنه و این مستند به مباشرت نجس نبوده، خلا محاله طاهره دیگه. ما قبلا گفتیم شرطی در نجاست تعفنیست که مستند به مباشرت میت در آب باشه. اکنون مباشرت که نبود، پس حکم نجاست و حرمت توضی برداشته میشه. این از اثر داره. اما بیشون عرض میکنیم اصل عدم مجاورت، بگیم این آب متعفن شک داریم که آیا میت با او مجاور بوده یا نبوده. شما میگید استصحاب میکنیم عدم مجاورت را، میگیم این آب متعفن بالمباجی مجاورت نشده. خب بسیار خوب، آبی که متعفن بالمجاورت نبوده این چه اثری برش بار میشه آقایان؟
جواز وجودی.
ها؟
عدم شما... جواز وجود.
آه چرا؟ مگر آبی که ببینید اگر آبی که تعفنش مستند به مجاورت باشه، این را ممکنه بگیم که خیلی خوب پس ساهره. اما شما میگید استصحاب میکنیم عدم تعفنی که و عدم تغییری که مستند به مجاورت، میگیم از این است که این آب متعفن بالمجاوره نشده. خب بعد برای این چه اثری میخواد بار کنی؟ بگید پس این طاهره، این پس شما بگید پس این میخواد بگید این آب نجسه. خب مگر ما مکرر اینه گفتیم استصحاب عدم یک ضد به حکم عقل اثبات ضدش میکنه و اثر شرعی نیست. این اصل مثبت استصحاب عدم اصلا تغییر مستند به مجاورت، بگیم این آب تعفنش مستند به مجاورت نیست. این اگر اثبات کنه که پس تغییرش مستند به ملاقات و به مباشره است، بله ثابت میشه آبی که متعفن شده به مباشرت نجس، توضیح به او هم جائز نیست. اما استصحاب عدم مجاورت اثبات این که پس تغییر بالمباشره بوده نمی کنه، زیرا مکرر گفتیم نفی احد و ضدین مستلزم اثبات ضد دیگر است عقلا نه شرعا. بنابراین این ها بفرمایید که یک جزء که تغییر مسلمه، یک جزء دیگر هم این است که بالمجاور نبوده. خب ثابت میکنه پس بالمباشره بوده. نه دیگه، اینی که اثبات نمیکنه که، چون نفی یک ضد اثبات ضد دیگر را شرعا نمیکنه. بله چون بله بسیار خوب، بفرمایید شما تغییر بالوجدان میبینیم، اما این که بالمباشر بالمجاوره باشه نمیبینیم. به استصحاب میکنیم که این تغییر مستند به مجاورت نبوده. خب این کی اثر داره؟ وقتی که ثابت بشه که پس تغییر مستند به مباشرته و الا نبودن مجاورت که اثری نداره. لذا من تعجب از این بزرگوار دارم که خب با توجه به این که همه این را میگن که نفی یک ضد برای اثبات ضد دیگر حکم عقلی است نه اثر شرعیه، طبعا این اصلی است مثبت. ولی ما بر این که شو میگن تساقط میکنه کم لطفیه. خیر، فقط استصحاب عدم استناد تغییر بالمباشره اثر داره، که پس تغییر نه دیگه، آب که هست، آب به وجدانه و مباشرت با نجس هم که نکرده. طبعا دو موضوع میشه، دو چی دیگه. بله خب آب هست، هر آبی طاهر اگر مباشرت با نجس نکنه. یک جزء اش که آب به وجدان موجوده، جزء دیگرم که ملاقات با مشاب مباشرت نبوده، اینم که به اصل ثابت میشه، نتیجتاً اثبات حکم. بله میگم دیگه، ما میدونیم آب هست، متعفنم هست، متغیرم هست، اما آبی که متغیره اگر تغییرش مستند به مباشرت میت باشه نجسه. حالا ما میدونیم این آب متغیر هست، شک میکنیم آیا مباشرت شده یا نه با نجس، استفهام میکنیم عدم مباشرت را. حال این اثر داره، پس آبیست که مباشرت با نجس نکرده. آبی که مباشرت با نجس نشده، توضیح به او جائزه، شربشم جائزه. اما خب استصحاب کنیم عدم مجاورت را، بگیم آب متغیره و مجاور با نجس هم نشده. خب بسیار خوب نشده. چی میخواید ثابت کنید؟ اگر ثابت کنید که پس بنابر این مباشره بوده، خوب اثر داره، ولی نفی یک ضد اثبات ضد دیگر را عقلا میکنه نه شرعا. درست شد؟ لذا این اشکال بر مرحوم آیت الله سبزاری وارده، که ایشون میگه اینجا تعارض و تساقط به خاطر علم اجمالی، مثل که توجه نفرمودن به این که آقا این اصل مثبته. روشنه؟ مسئله سومم این بود که خب ما میدونیم که این آب متغیر هم شده، اما نمیدونه متغیره به دم حرام و به دم نجس شده یا متغیره به دم طاهر شده. خب اگر این وقتی که گوسفند سرش بریدن و خون ریخته، اگر این خونی که در این آب هست خون مسفوحه، طبعا رنگ آب با خون نجس قرمز شده. ولی احتمال میدیم که شاید این آقا سر گوسفند را در دورتر بریده، خواسته به این که تطهیر بشوره گوسفند را، آورده آویزان کرده گوسفند را نزدیک این آب، و بعد که شکم گوسفند پاره کرده، خونهایی که در شکم گوسفند بوده یا امثال ذلک که خون بعد از ذبح هست در آب ریخته. رنگ آب درسته که قرمز شده به دم، اما نمیدونیم قرمز شده به دم نجس یا قرمز شده به دم طاهر. باز هم استاد خویی میگه استصحاب موضوعی جاری میکنیم، مرحوم آقای حکیمم همینطور میگیم خیلی خوب، معلوم این آب متغیر شده رنگش به خون، اما این که تغییر پیدا کرده به خون نجس مشکوکه. نمیدونیم که آیا متغیر شده است به خون نجس تا محکوم به نجاست باشه، یا متغیر شده به خون طاهر تا محکوم به طهارت باشه. میگیم اونی که اثر داره اون تغییر بخون نجسه که اثر داره. استصحاب میکنیم عدم تغییر این آب را بخون نجس. بگیم آقا این آب قبل از این که خون درش بریزه که متغییر بدم نبوده، حالا که متغییر شده شک میکنیم آیا متغیر به خون نجس شده ام لا، استصحاب میکنیم عدم تغییر به خون نجس را. باز اشکال نکنید بگی که خب از این ورم استصحاب کنید عدم تغییر به خون طاهر را. خب میگیم عدم تغییر به خون طاهر اثر نداره مگر وقتی ثابت بشه که پس متغیر به خون نجس شده. این پس به اون پیش نمیخوره، زیرا این پس پس عقلیه و پس عقلی مترتب بر نفی زد نمیشه. روشن شده آقایون؟ اینی که اینجا هم تمسک میکنه. اون تا مرحومش حید سر یه مطلبی میگه، بعد نیستنم به عرضتون برسانم. ایشون میفرمان که استاد خویی در اینجا تمسک به اصل عدم ازلی کرده. ما نیاز به استصحاب عدم ازلی نداریم که اشکال بشه که استصحاب در اعدام ازلی جاری نمیشه. به چه بیان؟ مرحوم استاد اینطوری میگه، میگیم ما میگیم این تغییر که بلوجدان در این آب هست، معلوم این آب بلوجدان میبینین که متغیر شده به رنگ قرمز، اما نمیدونیم که این تغییر از همون اول مستند به خون نجسه یا این تغییر مستند به خون طاهره. بنابراین میگیم هنوز که تغییری در آب نبوده ما شک میکنیم که هنوز که تغییری در کار نبوده، نه تغییر به دم طاهر بوده نه تغییر به دم نجس. پس میگیم قبل از این که تغییر در آب حاصل بشه، تغییر مستند به دم نجس هم نبوده، یعنی انتصاب تغییر به دم نجس هم منتفی بوده به سالبه موضوع. چون تغییر نبوده پس قهرن استناد به دم نجس هم در کار نبوده. الان مثل همون مرعه، اون زمانی که این مرعه نبود انتصاب به قرشیت هم نبود، حالا که مرعه موجود شده شک می کنیم در این که انتصاب به قرشیت او هم حاصل شد ام لا. استصحاب می کنیم عدم حصول انتصاب به قریش را که قبل از وجود ثابت بود، قبل از وجود بوده. اینجا هم همینطوره، میگیم تغییر درسته اما تغییر به نجس قبل از این که ما چه بشه تغییر، استناد تغییر به دم نجس هم نبوده. بعد از وجود تغییر شک می کنیم که آیا استناد به تغییر نجس حاصل شده ام لا، استصحاب عدم ازلی می کنیم. شهید سعد میگه احتیاج به این نبود. ما میگیم خود این آب، اشاره به آب می کنیم که عدم نحتی کنیم، میگیم این آب قبلا که متغیر به نجس نبوده، الان که تغییر حاصل شده شک میکنیم آیا تغییر به نجس در آب حاصل شده ام لا، استصحاب عدم نحتی میکنیم. خیلی برای به هر صورت، اگر به حافظ علای عزیز اگر اصل موضوعی جاری شد در این سه موره که جاری هم میشه، دیگه نیازی به استصحاب تها حکم تهارت نداریم، چون که نیاز به قاعده طهارت نداریم، چون موضوع اگر ثابت شد دیگه نیاز به این دو اصل نیست. و اما اگر این که عرض کنم که چیز نشود، استصحاب جاری نشود، مثل آقای عصر عبدالعلا، طبعا میگیم که رجوع به قاعده طهارت میکنیم یا به استصحاب حکمی که حکم طهارت را استصحاب میکنیم. خب تا اینجا مسئله روشن شد، اما این آمدیم به مسئله بعد. ببینید مسئله دیگری در این مقام هست، اون اینه که فرض کنید که ما اگر تغییرش مسلمه، فرض اول نه، فرض اول بود که اصلا تغییر شک داریم، فرض دوم بود که تغییر مسلمه ولی نمیدانیم این تغییر مستند به نجس به مباشرت یا به مجاوره است، یا نمیدانیم تغییر به خون مسفوح یا به خون متبقی بعد از ذبح. اینجا اگر شبهه مفهومیه باشه با شبهه موضوعی فرقی میکنه. یه مطلبی آقای سعد گفته بد نیستشون خالی از فاد نیست و عرضتون برسوانم، ایشون میفهمن که در این دو مورد اخیر ما میتوانیم به اصل لفظی هم مراجعه کنیم. اصل لفظی کدامه؟ کل ما این الماء اذا بلغ قدر قرن مثلا لم ينجس شيء انزلنا من السماء ماء طهورا الماء يطهر ولا يطهر. این ادله به صورت مطلق که وارد شده که میگه اصل در هر آبی پاک بودنه. چطوری مرحوم شهید میگه؟ یه مطلبی رو مقدمه کوچکی به عرضتون برسانم که وقتم خیلی نگذره. اون مقدمه کوتاه فضلا اینه که ببینید اگر بنا شد که یک عامی یا مطلقی وارد شد و بعد برای این مطلق یا عام مخصصی یا مقیدی وارد شده و مقید مردد بین اقل و اکثر باشه، میگن عام فقط به اقل تخصیص میخوره نه به اکثر. مثلا البته در مقید و مخصص منفصل نه متصل. مثلا چطوری؟ فرض کنید اگر مولا گفت اکرم کل عالمین به صورت عام، بعد در دلیل منفصل گفت لا تکرم العالم الفاسق، فاسق مردد شد از نظر مفهوم بین اقل و اکثر، یعنی نمیدونیم فاسقی یعنی کسی که مرتکب خصوص کبیره باشه یا فاسق اعم از کسی که مرتکب کبیره و صغیره هر دو بشه. پس مخصص ما مردد بین اقل که مرتکب کبیره باشه و اکثر که عم از مرتکب کبیره و صغیره باشه. اینجا میگن که عام در اقل که متیقن است تخصیص میخوره و نسبت به اکثر عموم عام حجته. یعنی میگیم عام نسبت به مرتکب کبیره قطعا تخصیص خورده ولی نسبت به مرتکب صغیره عموم عام حجته. این این را در مطلق مقید هم بگید. آیه سعد میگه به این که خب ما میتوانیم تمسک کنیم اینطوری بگیم به این که تغییر اگر به خون نجس باشه آب نجسه و اگر به خون نجس نباشه آب طاهره. اما مثلا مقدار تغییر یا به اونجا که شک در مقدار تغییر کنیم، مثل که نمیدونیم که آیا اگر مختصری هم زرد شد آیا تغییر به نجس صادقه یا باید فقط آب قرمز بشه تا بگیم که تغییر به نجس حاصل شده. پس مقید ما مردد بین اقل است که تغییر قرمز رنگ نجس و اکثر است که تغییر به زرد رنگ و قرمز رنگ باشه. بگیم کل شیء الماء طاهر قدر متیقن این ماء طاهر تخصیص خورده به اقل که تغییر به رنگ قرمزه. در مازاد همون اصل اولیه که کل ما انتاهر جاری میشه و دیگر نتیجه از این جهت می توانیم تمسک به اصل نفذی هم بکنیم. اگر شبهه مفهومیه باشه، اگر شبهه مصداقیه باشه که دارن نظر سید به شبهه مصداقیه بود در این سجا که دیدیم استصحاب می توانه نفی تخصیص را بکنه و برابر این حکم سید به این که نجس نمی شود هم مستند به قاره طهارته، هم مستند به استصحاب طهارته و هم مستند به اصل موضوعیه. درست شده آیا؟ صلی الله علیه.